هشتم برنامه که آماده پخش است و موضوع این برنامه حساسیت شهدا و رزمندگان نسبت به جامعه است که حجت الاسلام رؤیت راوی این برنامه هستند. با هم برنامه آسمان هشتم رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند مردان جنگ.
جنگ حقیقتا آینه تمام نمای ظرفیت های ملت ایران.
به آینه نگاه کن، کبوتر در آن اوج میگیرد، بالاتر از تصور ما تا آسمان هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، به آسمان هشتم خوش اومدین. با بخشای متنوعی در خدمت شما. مثل برنامه های پیش، اول با کارشناس برنامه آشنا میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. رؤیت هستم، خدمتتون هستم با مبحث حساسیت شهدا و رزمندگان نسبت به جامعه و مسائل پیرامون خودشون.
ما معمولاً کارهای خودمون رو خوب پیگیری میکنیم، به اندازه کافی براشون وقت میذاریم و هزینه میکنیم. باید هم همینطور باشه. اما در مورد جامعه اطرافمون چی؟ نسبت به مشکلات جامعه چقدر حساسیت نشون میدیم؟ حجت الاسلام رؤیت به سیره شهدا در این مورد اشاره میکنند.
شهدا نه تنها که پیگیری مباحث خودشون رو داشتن، پیگیری وضعیت و چگونگی و چگونه بودن خودشون رو داشتن، بلکه با نگاه ویژه‌ای به اطراف، با نگاه خاصی به اطراف، اون جاهایی رو که می‌دیدن میتونن نقش داشته باشن ایفای نقش می‌کردند. اون جاهایی رو که می‌دونستن با زبان یا اعمال خودشون میتونن نقشی رو ایفا بکنن ایفا می‌کردند.
بعد خودمون این کار رو انجامه. اگر ما خودمون گلیمون خودمون عذاب نکنیم هیچ کدی. بعد همون باید موقع رو برو یه چیزی از بعد اسلام یاری کنیم.
وقتی انسان این بسیجی‌ها را بیرون از میدان نبرد، در مزرعه و مدرسه، کوچه و بازار میبیند، به سختی میتواند باور کند که آنان دلاوران صحنه پیکاری هستند که قرنهاست تاریخ در انتظار قدوم آنان بوده است.
آره، شهدا رو اگه تو کوچه و بازار میدیدی فرقی با بقیه نداشتن. اصلا همین الان هم ممکنه دوروبر خودت چند تا شهید زندگی کنن. مهمترین فرق شهدا با بقیه اینه که فقط به فکر شناختن وظیفه بودن.
از ویژگی های بارز شهدا تکلیف محوری اونهاست. اونها در سخت‌ترین شرایط بهترین انتخاب ها رو در بحث تکلیف محوری داشتند. اونها در مقابل خود یا خدای خودشون خدا رو برمی‌گزیدند. همونجور که ما نمونه اون رو هم در تاریخ عاشورا داریم، اونجایی که حر و عمر سعد مورد امتحان واقع شدند و انتخابی رو داشتند که یکی تاریخ ساز شد و یکی تاریخ سوز. اگر بخوام از شهدا و دفاع مقدس مثالی بزنم، باز چمران پیشنهاد تدریس در دانشگاه برکلی رو بهش میدن. ایشون دکترای فیزیک پلاسماست، در آمریکا زندگی میکنه. این پیشنهاد بهش میشه، ولی چه کار میکنه؟ میاد میبینه که نیاز روز چیه؟ آیا که اونجا فعالیت بکنه و نتیجه کارش بشه مثل همون شکافتن اتمی که آمریکا استفاده کرد و هیروشیما رو به خاک و خون کشید؟ یا نه بیاد برگرده به کشور خودش، میگرده میگرده و گمشده خودش رو در لبنان پیدا میکنه و وظیفه خودش رو در اونجا میبینه. یک روز همین چمران برمیگرده به کشور خودمون و میشه نماینده امام در شورای عالی دفاع. یک روز ستاد جنگ‌های نامنظم رو تشکیل میده و به واسطه اون در مقابل دژخیمان بعثی قرار میگیره. پس شهدا در انتخاب‌های خودشون موفق بودن، چه برای خود چه برای جامعهشون، و کلید موفقیتشون هم بصیرتی بود که به خرج میدادن.
ما وظیفه ی روایت فتح را بر عهده داشتیم، اما کدام زبان و بیانی و چگونه از عهده ی روایت آنچه می گذشت برمی آید.
پس شهدا در انتخاب‌های خودشون موفق بودن، چه برای خود چه برای جامعهشون، و کلید موفقیتشون هم بصیرتی بود که به خرج می دادند. عمل کرده ها رو مقایسه می کردند. وسوسه شیطان در اونها راه نداشت. شما نگاه بکنید، شهید برونسی یک بناست، ولی میشه فرمانده یک تیپ نظامی. و عمل کرده این فرمانده جنگی رو ببینید، شما مطالعه کردید؟ نه تنها ایشون، بسیاری از شهدا و رزمندگان بودند که وقتی مسائل پیرامون خودشون رو سنجیدند، وقتی دیدند که وظیفه اونها در اون جامعه اقتضا میکنه که تخصصشون رو عوض بکنند، جابجا کردن تخصصشون رو و وارد فضایی شدن که به نظرشون میرسید تکلیف اونهاست در اون مرحله.
بله، وقتی قراره به فکر نیاز جامعه باشیم، گاهی باید تصمیم بگیریم و مسیری رو تو زندگی انتخاب کنیم که تا آخر عمر توش قدم بزنیم. شهدام حساسیت بعضی انتخابا رو میدونستن.
اونها میدونستن که انتخاب مسیرشون بسیار بسیار حساسه. همه میدونیم مسیرها قابل برگشت نیستن بعضن. شهدای نکات رو میدونستند، لذا با توجه به اون و بصیرتی رو که به خرج میدادن بهترین تصمیمات رو میگرفتن. به همه ابعاد رسیدگی میکردن. ملاحظه میکنید شما بعضن در احوالات بعضی از شهدا میبینید که بیشترین حضور رو در جنگ داشتن، ولی از پیرامون خودشون غافل نبودن، از جامعه اطراف خودشون غافل نبودن، از تحصیلشون غافل نبودن و بیشترین رتبه ها رو در مراحل مختلف. شهید سعید طوقانی قهرمان در ورزش باستانی است. شهید زین الدین بورسیه فرانسه رو قبول میشه. نه تنها این شهدا رو بخوام عرض بکنن، بلکه رزمندگانی که در کنار اونها بودند و الان بعضن حضور دارند هم همینجور. شما آمار موفقیت های جانبازانمون رو بعد از جنگ ببینید، این نتیجه همون خاموش نبودن نسبت به مسائل پیرامون خودشونه. یک روزی جنگ بود، به اون میپرداختن و امروز خارج از جنگ در برهه خودشون به وظایف و تکلیف خودشون.
برای حفظ اسلام اگر ما درس بخونیم، به هر حال میتونیم به یه مقامی برسیم، فقیه بشیم، مجتهد بشیم. اما اگر ناموس ما، مملکت ما اگر در خطر باشه، هیچ موقع دشمن ما رو واگذارمون نمی کنه که بریم درسمونو بخونیم. الحمدلله هم بایستی درس خون، هم با جبهه رو نگه داشت. موقعی که به فرموده امام احتیاج باشه، بایستی بیایم جبهه رو پر کنیم. وقتی دیدیم فرماندهان دیگه گفتن که آه دیگه احتیاج نداریم، اون موقع دیگه بایستی رفت هم درس خوند و هم جبهه رو یاری کرد.
شهدا فقط به ضرورت‌های جامعه فکر می‌کردند و
خستگی ناپذیر بودند. بسیار بسیار خستگی ناپذیر. در خدمت به جامعهشون از هیچ چیز دریغ نمی کردند. لذا می بینید که شهید همت انقدر کم خوابی کشیده، وقتی خانومش می بینه ایشون چشماش قرمزه و فعلا رسیده برای دیدار او، میگه که بشین ساعتی رو استراحت بکن. میگه نه، استراحت رو برای جای دیگه ای قرار دادم، الان وقت من برای شماست. شهید موحد دانش توی اون بهبوهه عملیات وقتی دستش از مچ قطع میشه، برای اینکه بتونه عملیات رو ادامه بده، برای اینکه بتونه خدمتش رو بیش از پیش داشته باشه و به سرانجام برسونه کار خودش رو، میاد چفیه خودش رو، چفیه گردنش رو به دور دستاش میپیچه و به عملیات ادامه میده و اجازه نمیده کسی بفهمه که از مچ دست به بعد قطع دستش. همینجور ادامه میده، ادامه میده. ظاهراً 24 ساعت از این اتفاق میگذره که ایشون در یک برهه‌ای، در یک جمعی از حال میره. وقتی که دستش رو باز میکنن میبینن که از مچ قطع. خب این توانایی رو در کجا میتونید شما ببینید؟
ما اومدیم به جنگیم، جنگ یه روزش پدافنده، یه روزش صبره، یه روزش مقاومته، یه روزش استقامته، یه روزش هم شوق پیروزیه. اگر ما وابستگی به شوق پیروزی باشی، معلوم میشه برای دنیا داریم میجنگی، برای اون حساب کتابای خودمون نمیجنگی، برای حساب کتابایی که خدا برامون قرار داده برای اونا نمیجنگی.
جنگاو بره ای جاغاونان مردان صدا و سعودید قبیر و حرم ایمان از خست رها و سعودید با رهی بر خود مغوا در کرب و بلا و سعودید آغوش حسینی باز از بحر شما.
این عزم و اراده ها رو حتی هیاهوهای تبلیغاتی و سیاسی هم نمیتونست ضعیف کنه. راوی برنامه آسمان هشتم، حجت الاسلام رؤیت، خاطره ای در این باره برامون تعریف میکنه.
هیچ موقع هیاهوی خارج بر اونها تأثیر نداشت. یکی از فرمانده ها تعریف میکرد، میگفت گفتگوی دوتا بچه بسیجی رو در عملیات ولفجر هشت میشنیدم. اون یکی میگفت که بابا ما الان اینجا بجنگیم خون بدیم و بیرون سوء استفاده بکنن از موقعیت ها. اون یکی برگشت گفت ما الان به وظیفه و تکلیف خودمون عمل میکنیم، اونها هم اگر به وظیفه و تکلیف خودشون عمل نکردند حسابشون با کرام الکاتبینه. تکلیف رو شناخته بودند و هیچ هیاهویی در اونها تأثیر نداشت.
از احساس وظیفه شهدا نسبت به جامعه گفتیم و اینکه شهدا نه از هیاهوها و جفسازیها میترسیدن و نه از عمل به تکلیف خسته میشدن. از طرف دیگه شهدا بعضی چیزا رو هم توی نحوه برخوردشون رعایت می‌کردن. یکی از مهمتریناش امر به معروف و نهی از منکر بود. برادر رؤیت، راوی مؤسسه روایت سیره شهدا، در این زمینه چند تا خاطره برامون میگه.
شهید ردانی‌پور زمان ازدواجش که میرسه میگه توی مراسم عروسی من جای هر گناهی یا هر عملی نیست، چرا که میهمانان ویژه‌ای دارم. من حضرت معصومه امام زمان، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دعوت به مجلس عروسیم کردم. با این کار هم جلوی هر گونه عملی رو در مراسم خودش میگیره و با همین کار به دیگران یاد میده، نه تنها برای اون موقع خودش، حتی به الان ما هم میآموزد که باید به چه شکلی رفتار بکنیم. یا اون شهیدی رو که وقتی که هنگام نماز مغرب شد در مراسم عروسیش همه چیز رو تعطیل کرد و نماز جماعت برپا کرد در مجلس عروسی خودش.
به به ز صفای لشکر حق، به به ز صفای لشکر حق، به به ز ولای لشکر حق، بنگر به وفای لشکر حق، بنگر به وفای لشکر حق.
برای امر به معروف و نهی از منکر نیازه که گاهی آدم با فرودست خودش برخورد داشته باشه و گاهی هم با فرادست خودش. یعنی بعضی وقتا باید با نیروهای تحت مدیریتت برخورد سازنده داشته باشی. بعضی وقتا با مدیران و بالا دستیای خودت مواجه بشی. در مورد برخورد با زیر دستا یه خاطره از جاوید الاثر متوسلیان بشنوید.
نقل میکنن که ایشون وقتی به درمانگاه زیر مجموعه خودش سر میزد و یک جا متوجه شد که به یک بسیجی به اون صورتی که باید رسیدگی بشه نشده، چنان عصبانی شد و اون مسئول قسمت رو خواست. وقتی که مسئول قسمت وارد اتاق میشه میگه من ایشون رو بسیار خشمگین دیدم، سریعا از اتاق خارج شدم و عصبانیات ایشون رو دیدم که بلافاصله پشت سر من آمد. شهدا در مقابل کمکاری ها، در مقابل کاستی هایی که بعض از اطرافیان خصوصا نیروهای زیر مجموعه می دیدند به راحتی نمی تونستن بگذرن. به شیوه های مختلف، بعضا با اوامر و دستوراتی رو که داشتن اگر نیروهای زیر مجموعه بودن، و بعضا با تذکرات رفتاری رو که می تونستن داشته باشند، اونها رو متوجه این امر می کردن و این وظیفه امر به معروف و نهی از منکری رو که به گردنشون بود رو ایفا می کردن.
دوستان، از نحوه برخورد شهدا با زیر دستان خودشون صحبت کردیم. روش مواجهه رزمنده ها با فرمانده هاشون رو هم بشنوید.
شهدا وقتی که می خواستند در مورد یک عمل کردی از مسئولی نظر بدن، هیچ موقع بلافاصله با یک مقایسه اولیه یا اظهار نظر بی پایه‌ای صحبت نمی کردن. شما اگر نگاه بکنید دوران دفاع مقدس رو میبینید که بسیاری از پیامهایی که از سوی جبهه به سمت مسئولی میومد بسیار کارشناسی شده و مطابق با وقایع روز بود، مطابق با اتفاقاتی بود که در جامعه رخ میداد و این حاکی از این بود که اونها بسیار عالمانه رصد میکنن اتفاقات جامعه خودشون رو. همچنان که در میدان نبرد هستند، مواظب جامعه خودشون رو هم هستند، مواظب این هستند که مسئول مملکتی اونها چه عملی رو داره و اگر میخواهند نظری بدهند بسیار بسیار دقت میکنند که خدای نکرده حرفی رو نزنند که خارج از واقعیت باشه، غیر واقعیت باشه، حرفی رو نزنند که منجر به غیبت یا خدای نکرده تهمت به اون مسئول مورد نظرشون باشه.
از حجت الاسلام رؤیت، کارشناس صمیمی برنامه، می‌خوایم که بحث این برنامه رو به نتیجه نهایی برسونن.
یک زمان اونها از تمامیت اسلام و نظام دفاع کردند، از همه چیز خودشون گذشتند، از خون خودشون گذشتند و دفاع کردند تا این مرحله به ما رسید. با اینکه بسیاری از مشکلات اقتصادی و بعضن غیر اقتصادی در اون زمان هم وجود داشت، اونها محور فعالیت و ارزش گذاریشون رو ارزش های انقلاب گرفتند و پیرامون اون عمل کردند و امروزه هم میطلبه که ما با محور قرار دادن ارزش های خودمون، ارزش های انقلابمون، ارزش های نظاممون، تکلیف خودمون رو در این موقعیت زمانی ادا بکنیم.
دوستان، آسمان هشتم به نقطه رهایی رسید. برای هم آسمونی های خودتون دعا کنید. شهادت نصیبتون یا علی.
پروردگارا و محمد آل محمد، زندگی ما و مرگ ما را برای خودت و در راه خودت قرار بده.
امید وصال تو زنده می دارم، مگر نه هر دمم از هجر تو بیم هلاک.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عزیزان شنونده، در خدمت شما هستیم از پخش رادیو معارف و امیدوارم برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد قبول و پسندتون واقع شده باشه. خیلی از هموطنان عزیزمون که ایام اربعین به کربلای معلا مشرف شده بودند و در این حماسه بزرگ نقش ایفا کردند در حال بازگشت به کشور هستند. طبق آمارا بخش عظیمی از زوار به کشور برگشتند و اون مقداری هم که باقی موندند و کم کم در تدارک بازگشت به شهر خودشون و به وطن خودشون هستند، انشالله یه مقداری مراقبت ها رو بیشتر کنند، به توصیه های راهنمایی و رانندگی توجه کنند، در جاده ها احتیاط رو بیش از گذشته مد نظر قرار بدن تا خدای نکرده این سفر معنوی و با شکوه با خاطره تلخ به پایان نرسه و انشالله به سلامت به جمع گرم خانواده هاشون برگردن. و توقعی که ما از شما عزیزانی که این سفر رو رفتید داریم این هست که از فردای بازگشتتون انشالله شما به عنوان سفیران مکتب حسینی در شهر و دیار خودتون نقش ایفا کنید و انشالله بتونیم از شما بیشتر بیاموزیم و با هم همکاری کنیم. در خدمتتون هستیم تا لحظات دیگه. برنامه پیام ولایت رو خواهیم شنید که برگزیده است از بیانات مقام معظم رهبری و سپس بلافاصله خبر سراسری ساعت 14 رو تقدیم شما خواهیم کرد.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما، تا پرتو اهل بیت روشنگر ما، اسلام همیشه سایه اش بر سر ما، اسلام همیشه سایه اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما، در خط محمد و علی
الان یه جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای بسیار تندی علیه ما وجود داره، درست مثل جنگ تحمیلی. جنگ تحمیلی ما اول جنگ، اوایل جنگ حتی RPG نداشتیم. RPG خب مقابل ما یگانهای بزرگ زرهی آمده بودن، صف کشیده بودن، بنده اهواز بودم، یگانهای زرهی هم دو پشت سر هم، لشکرهای زرهی دشمن. خب اینا ضد تانک لازم داشتن، ضد تانک معمولی دم دستی همه کس استفاده کنم RPGه، RPG نداشتیم ما، سلاح سازمانی ارتش هم نبود، نداشتیم، حتی اینا نداشتیم. اون وقت دشمن از انواع و اقسام تسلیحات برخوردار بود. الان همونجور ما الان امکانات تبلیغاتی و رسانه‌ایمون در مقابل دشمن همونطور مثل امکانات اون روز ما در مقابل دشمن. البته اون روز ما غلبه کردیم بر دشمن، امروز هم غلبه خواهیم کرد، بدون تردید غلبه خواهیم کرد. اما وضع اینه، با اون امکانات وسیع مهمترین کاری که دشمن میخواد بکنه تصویرسازی غلط از وضع کشوره. تصویرسازی نه فقط برای اغوای افکار عمومی دنیا، بلکه حتی برای اغوای افکار عمومی داخل خود کشور، حتی داخل خود کشور. یعنی حرف میزنن برای اینکه بنده و جناب عالی که خودمون تو این فضا داریم تنفس میکنیم چیز دیگه ای فرض کنیم غیر از اون واقعیتی که وجود داره. این جنگ خب وجود داره دیگه، اگر نتوانیم ما در این جنگ سهم ایفا کنیم، نخبه نتوانه سهم ایفا کنه، وظیفه‌شو انجام نداده. بنابراین این نکته آخری که گفتم، تلاش علمی زیر پرچم عدالت خواهی، انحصار شکنی، ستم ستیزی، رسیدگی به مسائل گوناگون مردمی که پیرامون نخبه زندگی میکنن، این جزو کارهای لازمه. این راجبه مسائل نخبه ها، البته بنیاد نخبگان هم یه بحث دیگه است. من باید تشکر کنم از بنیاد نخبگان، شبانه روزی باید کار کنیم. آقای ستاری والفجر 8 رو اینجا مثال زدن که 80 تا هواپیمای نظامی پیشرفته رو در ظرف چند روز دستگاه ما، نظامی های ما توانستن ساقط کنن. اون کسی که محور این کارا بود پدر خود ایشون بود، مرحوم سرتیپ ستاری، شهید سرتیپ ستاری، اینا خواب نداشتن. بنده میدونستم دیگه، در جریان بودم کاملا. در طول شاید مثلا 48 ساعت میگذشت، اینا فرصت خوابیدن پیدا نمیکرد. این هاگ رو اینا دو وحش تقسیم کرده بودن که دشمن نتوانه ردگیری کنه، ضد هوایی ما رو بزنه. اینجا هاگ رو به کار مینداختن، موشک و شلیک میکرد، بلافاصله جمع میکردن میبردن چند کیلومتری اون طرفتر، دشمن نتونه مقابله کنه. یعنی یه چنین کار سنگین اینا انجام شبان و روزی کار کردن. ما توانستیم به قول ایشون و همینطور هم هست 80 تا 90 تا هواپیمای جنگی مدرن دشمن رو ساقط کنیم. الان هم همین کارا لازمه. الان هم آقای سورنای ستاری که پسر اون شهید هست و دوستانش و همکارانش باید شب و روز نشناسن، باید شب و روز نشناسید، باید کار کنید، کار کنید تا بتوانید نخبه رو شناسایی کنید، نخبه رو جذب کنید، نخبه رو هدایت کنید، نخبه رو سازماندهی کنید، سخن نخبه رو بشنوید، درد نخبه رو دوا کنید. که مثل این پسر جوونه چی بگفت؟ جودوکار بود گفت؟ چی بگفت؟ تکواندوکار. مثل این نیاد اینجا وایسه گله کنه و شکایت کنه و اینا. یعنی باید شب و روز نشناسید، کار کنید انشاءالله. یکی اینه. یه نکته دیگه این است که مراقب باشن آقایونی که در بخش هدایت نخبگان مشغول کار هستن، بیش از همه بنیاد نخبگان، مراقب باشن کارشون تبدیل به یک کار روزمره عادت شده نباشه. انسان یک کاری رو اول شروع میکنه با شوق و ذوق و علاقه، بعد یه مدتی گذشت براش کار عادی میشه، میشه یک کار روزمره معمولی. این حالت نباید پیش بیاد. دائم باید کار نو، ابتکار، نوسازی باید بشه، روش ها و شیوه ها و کارها و اینها، و اگر لازم شد سازمان. برای فعالیت‌های هویت بخش، مسئله هویت که گفتم، هویت ملی، برای اونم حتما باید برنامه‌ریزی کنن بنیاد نخبگان و از دفتر نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها هم حتما استفاده کنن که بهشون کمک خواهند کرد. به شرکت‌های دانش بنیان اهمیت بدن. من شنیدم که ضوابط این شرکت‌ها که من سفارش کرده بودم نگذارید ضوابط شرکت‌های دانش بنیان تنزل پیدا کنه، اینو من قبلا یه وقتی سفارش کردم، شنیدم تنزل پیدا کرده. البته این یه گزارشه، اینو حتما دنبال کنید، نگذارید ضوابط شرکت‌های دانش بنیان تنزل. به عدد خیلی دل خوش نکنید، البته اگر به جای 3000 30000 تا شرکت دانش بنیان داشته باشیم البته بهتره، شکی نیست، اما به شرطی که واقعا شرکت دانش بنیان باشن و ضوابط لازم در اونها رعایت بشه. و نکته آخر هم در مورد مسئله نخبگان، تلاش کنید از نخبگان در چیدمان مدیریتی کشور استفاده کنید. مدیریت های میانی احتیاج دارن به این جور جوون ها. حالا ممکنه شما بگید این جوون تجربه مثلا مدیریت سطح درجه یک رو نداره، ولی مدیریت های میانی رو این جوون ها میتونن انجام بدن و از اونها استفاده کنید، به خصوص از اونهایی که متدین و دنبال کارهای دینی و اسلامی و اینا هستن که به حمدالله تعدادشون هم خیلی زیاده، شاید اکثر از این قبیلن.
جایی که آن سر به روان براید، دست دعا بر آسمان براید، جان و جهان بادا فدای رهبر، باشد که جان از دشمنان براید. جایی که آن سر به روان براید، دست دعا بر آسمان.